بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اضطرار به بعضی از اطراف علم اجمالی موجب عدم تنجیز علم اجمالی نسبت به بقیه اطراف می شود یا نمی شود؟ یه مقدمی رو ذکر کردیم تمام شد، میریم سراغ ذل مقدمه. ذل مقدمه خب اصل بحث ما نحن فیه این نزاعه، آیا اضطرار موجب عدم تنجیز علم اجمالی می شود یا نمی شود؟ به تعبیر دیگر اضطرار علم اجمالی رو از کار می اندازد، عقیمش می کنه، دیگه منجز نیست نسبت به افرادی که ما مستر نیستیم، یا منجز هست؟ در دو مقام بحث می کنه. مقام اول اضطرار به یکی از اطراف معین باشه. دو تا کاسه داریم، یکیش حرامه، مستر شدیم به کاسه شماره الف، رقم الف، به یه طرف معین. مثلا مستر شدیم که نماز رو در قبله رو نمیدونیم کجاست، مجبوریم به طرف چپ بخونیم، ولی میدونیم که از این چهار طرف فرسون قبله است، ما مستر شدیم به یه. یا اون مثال دیگهی که یک ظرف آب، یک ظرف حلیب، شیر هست، یکی از این دوتا نجسه و حرامه، ما مستر شدیم به فرض کنید شیرش، شیر رو باید بخود، یا آب رو کن معین. مقام دوم اضطرار به غیر معینه، از این دوتا کاسه یکیش هر کدوم شد مستر، از این چهار طرف به یک طرف. اما مقام اول، در مقام اول چند صورت تصور میشه که خیلی بعضی مفصل مطرح کردن، مثل مرحوم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف ایشون تعلیقه بر کفایه، انوار الهدایه فی التعلیقه علی الکفایه، جلد دوم صفحه 208، ایشون چندین شق و چندین صورت طولانی ذکر کردن، چون بعضی از این صورت‌ها حکمش یکی میشه دیگه ما خیلی شلوغش نمی‌کنیم. سه صورت مهم قابل تصور هست در مقام اول. یک، اضطرار بعد از تکلیف و بعد از علم به تکلیف حاصل بشه. اینه، اول تکلیف آمده، بعد ما علمم پیدا کردیم، بعد مستر شدیم. یعنی بعد المنکشف و الکاشف، کاشف علمه. تکلیف مثلا بعد از ظهر آمده، مثال میزنم، بعدم علم اجمالی پیدا کردیم که این تکلیف بین این سه تا است، بین این چهار تا. بعد از این که علم پیدا کردیم حالا مستر میشیم. این خصوصیتش چیه؟ خصوصیتش اینه که گویا وقتی تکلیف آمده بعدم علم هم پیدا کردید، یعنی منکشف تمام، کاشف هم تمام. این هم در عالم واقع تکلیف آمده، هم در عالم ظاهر، هر دو. بعد که مستر میشی به ذهن میزنه که این تکلیفه جا خودشو دیگه پیدا کرده، ذمت رو مشغول کرده، تو باید اختیار بکنی. این خاصیتش. یک صورت. صورت دوم این که اضطرار بعد از تکلیف باشه و قبل از علم به تکلیف، یعنی بعد المنکشف قبل الکاشف، کاشف علمه. بعد از ظهر تکلیف آمده، من خبر ندارم، مستر شدم به یک ظرفی، بعد یه دفعه علم پیدا میکنم یکی از این چند تا ظرفی که من مستر شدم حرامه، نجسه. اینم صورت دوم. صورت سوم عکس اولیه، اضطرار قبل از علم، قبل از خود تکلیفه و قبل از علم به تکلیفه. یعنی قبل از ظهر فرض کنید مستر شدم، بعد از ظهر تکلیف میاد و علم پیدا میکنم که تکلیفم بین این مجموعه است، بین این چند تاست، یا وجوب یا حرمت هست، یه شبه تحریمی شبه. خب میریم سراغ صورت اول، یکی یکی اینا رو برسیم. اما صورت اول، در صورت اول دو نظریه مهم از علمین مطرحه که از شخصیت های بنیانگذار اصول مدون قرن اخیر مرحوم شیخ و مرحوم آخوند، طبق کفایه‌ای که مرحوم آخوند داره، دو تا نظر مقابل هم. مرحوم شیخ اعظم قائل است به این که علم اجمالی منحل نمیشه. میدونید دیگه بحث اضطرار اگه بخواد تنجیز علم اجمالی رو برداره باید علم رو منحلش کنه. علم تا وقتی هست منجزه. انحلال یعنی چه؟ یعنی شما یه نخی رو فرض کنید ریسمانش کردی، ریسمان دیگه وقتی برش میده بازش میکنی این میشه منحل، دیگه ریسمان نیست. انحلال علم اجمالی یعنی از بین بردن علم اجمالی. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه قائل است به این که علم اجمالی منحل نمی شود. چرا؟ به همون حرفی که اشاره کردم، چون تکلیف آمده علمم پیدا کردی بعد مستر شدی، این میشه اضطرار بعد از تحکیم تکلیف. یعنی گویا تکلیف سمج و محکم چسبیده به ذمه تو، کاملا مستقر شده، حالا یک طرف مورد استرا قرار گرفته. خب یک طرف مورد استرا قرار گرفته، تکلیفی که از بین نرفت که با یک طرف، چه شبهه وجوبیه چه شبهه تحریمیه. اگر ترک کردی مثلا شبهه تحریمیه بود بگی تموم شد دیگه، اگر انجام دادی بگی وجوب برداشته شد دیگه. نه، چون دو طرف داره، اون طرف دیگر هم گذاشته بر ذمه، چون بنا این بود دیگه، بنا این بود که علم اجمالی منجزه، یعنی تکلیف میذاره. تکلیف اول آمده، علمم پیدا کردی، منکشف و کاشف قبل از استراره، کارو تموم کرده دیگه، سیم خودشو داخل کرده به طبیعه، کار خودشو انجام داده تمامه. تو باید به حکم عقلت بگی اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی، سمتو مشغول کرده با پرهیز از یک طرف، با مستر شدن به یک طرف که یک طرف رو مثلا انجام دادی اون طرف دیگه از بین نمیره. اون شعاع علم اجمالی هر دو طرف رو گرفته بود، یک طرف رو شما، طرف بعد شک داری. شک بدوی نیست، شک بدوی نیست، بلکه شک مبتنیست بر علم قبلی. استصحاب هم کمکت میکنه اونجا، استصحاب هم میگه تو یقین داشتی، هنوز یقین از بین نرفته، یقین داری، یقین از بین نرفته. بنابراین مرحوم شیخ از کسانی است که قائل شده است در این صورت اول علم اجمالی منحل نمی شود و نسبت به اون طرف دیگری که مکلف مضطر نیست، تکلیف زا هست، در شبهه وجوبیه میگه دنگت نرم اونم باید انجام بدی، در شبهه تحریمیه میگه باید ترکش بکنی. این نظریه مرحوم شیخ. اما نظر صاحب کفایه بر اساس کفایه، ایشون در متن کفایه میفرماد نه، علم اجمالی منحل میشه. چرا؟ می‌فرماید ملاک در منجزیت علم اجمالی حدوثاً و بقاءاً اینه که منجز باقی بمانه، تنجیز حدوثی و بقایی. ایشون می‌فرماید بعد از اینکه شما مستر شدید، چرا از جهت حدوثی تکلیف درست شد برات، منجز بود، تکلیف حادث شد و بعدم علمم پیدا کردی، این باید بمانه. اگر قرار منجز باشه، حادث که شد نباید از بین بره. تا مستر شدی به یک طرف، یه علم در طرف دیگه باقی نمیمانه. یک طرف مستر شدی، مثلا مرتکب شد، دیگه علم اجمالی نیست، علم اجمالی وجود نداره، فقط شک. اگر شک نسبت به طرف دیگه هم منجز نیست و در شعبه وجوبیه امتثال لازم نیست طرف دیگر، در شعبه تحریمی هم پرهیز لازم نیست، میگه بعد تشبیه میکنه به شک ساری. اما شما ببین در شک ساری چیکار میکنی؟ شک ساری علم وجدانی تفصیلی بود، متیقن سابق بود تفصیلا، بعد روز مثلا پنجشنبه بود یقین رو داشتی، روز جمعه شک میکنی در همون یقین روز پنجشنبه، مگر اون علم تفصیلی از بین نمیره؟ چرا؟ حالا ببین، مگر علم اجمالی قوی تر است از علم اجمالی، از علم تفصیلی؟ علم تفصیلی رو شک ساری از بین میبره، یه تکلیف رو برمیداره، چه برسه به علم اجمالی؟ بعد خود مرحوم آخوند در کفایه نقض میکنه فرمایش خود، یک ایراد نقضی وارد میکنه به حرف خودش و جواب میده. فرمایش اگه کسی به ما بگه، میگه لا یقال، حالا نقض بگه، میگه اگه کسی به ما بگه چطوری وقتی بعضی از اطراف از بین میره این موجب عدم تنجیز علم اجمالی نیست؟ مثلا همین مثال ما نحنفی، تکلیف آمد، علم به تکلیف هم آمد، بعد یه دفعه یکی از این کاسه ها رو دوز برداشت برد، مفقود شد یک طرف، میگن علم اجمالی منجزه، اون طرف دیگه رو اگر شبه تحریمی است نمیتونی مرتکب بشی، نقص شد که. خب ما نحنفی هم مستر شدیم دیگه، مستر شدیم به یک طرف، این اضطرار مثل همین فقدانه. چرا اینجا میگی منجز نیست توی آخوند، در فقدان میگی منجز هست؟ این که مثل همه دیگه، یک طرف از بین رفته، یک طرف از علم اجمالی از بین رفته، چرا اینطوری میگه؟ بعد مرحوم آقای خویی و بعضی دیگران اضافه کردن که این نقضی رو که مرحوم آخوند وارد کرده به خودش مخصوص فقدان نیست، در خروج از محل ابتلا هست یا در انجام دادن بعضی از اطراف هم هست. همین مثلا شون شبه وجوبی است، یک طرف رو انتصال میکنه، اون یک طرف از بین رفت دیگه، با امتصال از بین رفت، اون طرف دیگرش میشه شک بدوی، اینجا هم نقض میشه، خروج از محل ابتلا منجز هست، امتصال یک طرف بازم منجزه، چرا در استرال منجز نباشه؟ از اینا شبیه همه نقض شد. آخون به خودش ایراد میگیره که استرال باعث رفع تنجیز میشود، ها میگه باعث رفع تنجیز میشه، این که نقص شد با فقدان اونجا موجب رفع تنجیز نیست، اینا که مثل همین که شبیه هم. لکن بعد جواب میده، میفرماد خیلی فرق بین اضطرار و بین فقدان. ایشون میفرماد اضطرار از حدود تکلیف، حد برای تکلیف تو عالم شریعت، یعنی از همون اول تکلیف مقید است به این که اضطراری نباشه. ولی فقدان که شرط نیست، فقدان که قید نیست برای تکلیف. در اضطرار طبق قواعدی که ما در شریعت داریم، هر تکلیفی که از اول بخواد تولید بشه مقید به این که اضطرار نباشه. و اگه اضطراری هست، چه من بدانم چه من ندانم، بعد اضطرار پیش بیاد بعد از تکلیف، مشخص تکلیف نبوده. به خلاف فقدان که یه اتفاق بیرونیه، ربطی به جهل نداره. اضطرار تو عالم جهل توسط خود شارع غیب قرار گرفته برای تکلیف، تکلیف مقیده. به خلاف فقدان که اینطوری نیست، تکلیف مطلقه. تکلیف مطلق آمده، حاصل شده، علمم بهش پیدا کردم، بعد یک طرف از این کاسا گم میشه، اون تکلیف منجز مستقر شده است و ثابت، اینم که قید نبود در شریعت، اتفاق خارجی. حالا که اتفاق خارجی، ذمت مشغول به تکلیف مطلقه، ذمت مشغول هست به تکلیف مطلق، اشتغال یقینی است، صدی الفراغ الیقینی. این شکلی جواب میده. این فرمایش مرحوم آخوند هست در متن کفایه، ولی در حاشیه باز یه طوری حرف زده که گویا آمده کنار شیخ اعظم قرار گرفته، موافق شده است با شیخ اعظم، که دیگه خسته شدیم سه تا جلسه شد، باشه برای بعد. صلی الله علی محمد.